بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب در فصل دهم فرمودن در احکام متفرقه باب علم بحث میکنن. حکم اول که وجود معلوم به ذات و معلوم به لرز در علم حصولی بود تر شد و یه نکته عرض بکنم، تو عبارت ها میشنوید در جای مختلف که علم حصولی بازگشتش به علم حضوریه. یکی از معانی بازگشت علم حصولی به حضوری همونی بود که در جلسه پیش مطرح کردیم، به خاطر اینکه وقتی شما با علم حصولی برخورد میکنید، در واقع علم حضوری به مفاهیم علم حصولی نسبت به اشیاء خارج هست. این یک نوع بازگشت علوم حصولی به علم حضوری، یک معنا، چون چندین معنا میشود. یه بحثی هست میشنوند دوستان در ادامه تحصیلاتشون که علم حصولی به علم حضوری برمیگرده. یه معناش همین بود که تازه عرض کردم. اما حکم دومی که در اینجا اومده و از یه جهتی یه تفسیر ویژه‌ای از بازگشت علم حصولی به علم حضوریه، بیانیست که دیروز هم عرض کردیم خوب بود علامه طباطبایی این رو در بدایه نیاره، چون اولا اعمال نظر خاص خود ایشون هست و بحثیست که الان جای طرحش نیست. در حکم دوم هدف اصلی توضیح دادن اینه که چجور علم حصولی شکل میگیره، یعنی بر چه اساسی است که علوم مفهومی و علوم حصولی در نفس انسان متحقق میشه. الله میخواد در حقیقت این رو توضیح بده، مقدماتی میچینه، این مقدمات برگرفته از بحث‌های سابق است و یک سری تتمیم‌ها داره تا به این نتیجه برسه. خب این مقدمات که عرض کردیم در مباحث سابق هم قابل استفاده هست، بدین شرح است که الان میگیم. من یه توضیح عرض میکنم به حسب چینشیست که به لحاظ توضیح آزاد میشود مطرح کرد، بعد وقتی وارد متن میشیم نکته های فراوانیست که جا به جا عرض خواهم کرد. ببینید، از بحثای قبل هم روشن شد که صور ذهنیه مجرد هست، هرچی میخواد باشه، صور ذهنی جزئی، کلی، هرچی میخواد باشه، این صور ذهنی مجرد هست. حالا البته در کنارش حقیقت عالم به این صور ذهنی که مجرده اونم باید مجرد باشه، ولی الان فعلا با این کاری نداریم، گرچه علامه این رو متذکر میشه، اما اون نقطه اصلی بحث در گام نخست اینه که صور علمی مجرده. حالا من به حسب تقریری که خودم به حسب توضیح آزاد دارم میگم اینا رو میچینم. وقتی اینا مجرد هستن، تو گام دوم باید بگیم که از خود این حقایق مادی پیرامون خودمون قابل انتزاع و برداشت نیست. یعنی نظریه تقشیر و تجرید که تو فضای حکمت مشائی در ظاهر کلماتشون مطرح بود، بدین وسیله و مطابق این منوال صور ذهنی که مجرد هستش حاصل نمیشه. قطعا هم شمایی از این بحث داشتیم، به خود اینا مادی هن، امور مادی که نمیتونه منشأ امور مجرد بشه. بحث داشتیم راجع به واهب و صور که واهب این صورت ها چی هستش، این بحث رو مطرح میکردیم که نمیتونه این چیزای مادی از دلش این امر مجرد در بیاد، اینا مادی هستن، اون حقیقت مجرده، اینا نمیتونن مفیض این حقایق تجردی و صور جوهری، صور در واقع مجرد باشه، صور ذهنی مجرد باشه. این گام دوم. گام سوم، خود نفس هم نمیتونه مفیض اینها باشه، خود نفس هم نمیتونه مفیض اینها باشه. چرا؟ چون نفس نسبت به اینها بالقوه است. اتفاقا نفس با پذیرش اینها میخواد فعلیتی برتر به دست بیاره، مرحلهی کاملتر حاصل بکنه. پس خود نفس هم نمیتونه نسبت به اینها مفیض باشه و اینها رو ایجاد بکنه. نتیجهی که از این مقدمات میگیریم چیه؟ نتیجهی که از این مقدمات میگیریم نسشه پس این صور ذهنی حقیقتشون، حقیقت این صور ذهنیه خودش موجودات مجرد مستقل به حسب ذاته، تو اون بحث مفیز صور علمیتون هست، یا در حوزه تجردهای عقلیه یا در حوزه تجردهای مثالیه. علامه اونجا مثال زد گفت جوهر عقلی که اندماجن همه صور عقلی رو داره، جوهر مثالی که اندماجن همه صور مثالی رو داره. یک گوشه چشم به عنایتی به اون بحث‌ها داشته باشیم. در هر صورت این حقایقی که به عنوان صور ذهنی ما دریافت کردیم، وقتی این رو مورد مطالعه قرار میدیم، در نهایت به اینجا میرسیم که این صور ذهنی، این صور ذهنی که تجردی ازش، حقیقتشون باید در عوالم مناسب خودش، مثلا عالم مثال یا عالم عقل، متحقق باشه. چه اتفاقی میفته که میشود علوم ما، میگیم ما بر اساس ارتقایی که پیدا میکنیم، اینجا رو توجه کنید، اعدادهای صورت میگیره، من با این میز در تماس هستم، با این رنگ، با این موجودات حسی در تماس هستم، حواس من مرتبط با اینجاست، اعدادهای صورت میگیره، نفس من ارتقا پیدا میکنه، به عالم مثال یا عالم عقل در واقع راه پیدا میکنه، در اونجاست که حقیقت این اشیا که به نحو مثالی در عالم مثال موجودن یا به نحو عقلی در عالم عقل موجود هستن، الله میفرماد که با اون حقایق مثالی یا عقلی اگر معلوم ما جوهری باشه با جواهرشون، تعبیر اینجا داره متحد، خب این خیلی اوجه، یک نوع ارتباط، یک نوع در واقع تماس، مثلا صدرات اول میفرماد مشاهده عن بعدنه، علم حضوریه، مستقیما این اعدادها باعث میشه نفس ارتقا پیدا بکنه، وقتی به عالم مثال یا به عالم عقل رسید، این موجودات رو در اونجا به یک نوع ارتباط حضوری اونا رو درک میکنه، به نوع حضوری، چون اونا موجودات مجرد هستن، میتوانند معلوم حضوری ما باشن، یعنی خودشون معلوم باشن بدون وساطت بحث صورت. انسان در ارتقای با اون عوالم، این موجودات را به حسب ارتباط، اتحاد، فنا، هر چی که میخوایم بگیم، این حقایق رو در اونجا به علم حضوری درک میکنه. حالا تا اینجاش داشته باشین، از یک سو همین الان به حسب حواس ظاهری خودش ارتباط با جلوه مادی همون اشیا داره، یعنی همین الان ما به حسب حواسمون با این شی مرتبط هستیم، از یک سو ارتقا پیدا کردیم، اینا اعداد شده، ما با حقیقت مثالی یا حقیقت عقلیش ارتباط برقرار کردیم، به نحو علم حضوری داریم اونها رو مشاهده میکنیم، به نحو علم حضوری، از سوی حواس ما ارتباط مستقیم با این شیء مادی داره، یه چیزی ما به حسب باطنمون داریم که دریافت اون حقایق به نحو حضوری باشه، یه چیزی به حسب ارتباط حسی داریم که ما به نحو حسی با این اشیاء مادی در تماس هستیم. اینجاست که نفس انسان خیال میکنه، تعبیر علامه اینه که توهم میکنه، تعبیر اختصاصی علامه از این نظر خاصی ایشون هست در تولید علوم حصولی، انسان توهم میکنه این حقایق معلومی که به نحو شهودی و حضوری در عوالم مثالی یا عقلی یافته، توهم میکنه که اینا همین چیزای مادی هستن و از دل همینها انتزاع شدن، لذا این چیزای مادی آثار خودشو داره، ولی این چیزایی که در درون خودش داره اون آثار رو نداره. اینجاست که علم حصولی شکل میگیره. علم حصولی چیه؟ علم حصولی مجموعه اموری که وقتی در خارج هستن آثار ویژه خودشو داره، وقتی در فضای نفس هستن آثار ویژه خودشو نداره. علامه چه توضیحی میده برای شکل گیری چنین روندی؟ میگه در واقع این صور ذهنی که شما دارید مشاهده میکنید، همین الان ارتباط حضوری و شهودی با حقایق مثالی و عقلیش هست، شما دارید اونا رو شهود میکنید، گمان میکنید که اینا صور همین اشیای مادی است. این اشیای مادی در متن مادی آثار و ویژگی هایی داره، میبینید این آثار و ویژگی ها رو اینا نداره، لذا میگید اینا صور ذهنی مفهومی حقایق مادی هستش. علامه طباطبایی میفرماد با توجه به این توضیحی که دادیم معلوم میشه حقیقتا علم حصولی تو کجا رخ میده؟ تو فضای توهم. به لحاظ واقع تمام علوم حصولی چی هن؟ علوم حضوری نسبت به حقایق مثالی
و جواهر مجرد عقلیشون هست. منطور ما چون او رو مقایسه میکنیم با این اشیاء مادی به خاطر ارتباط مستقیم حسی که داریم، خیال میکنیم این صورتها رو از اینجا گرفتیم، به نوعی که اینا آثار ویژه خودشو داره ولی اینا صورتهای محضی است که این آثار رو نداره. همین که اینا رو مقایسه میکنیم و بعد میبینیم اونها آثار ویژه‌ای داره، اینها اون آثار رو نداره، میگیم اینا علوم حصولی مفهومی این اشیاء خارجیه. خب همه تون اگه تصدیقی به مطلب نکردید، تصدیق به این کردید که اصلا جایی تحریم بحث در بدایه نیستش، توجه کردید؟ حالا اگه در نهایه میخواستم بفرمان، گفتن در نهایه هم فرمودن، حالا در نهایه میخواستم بفرمان اشکال نداشت. اگر تصدیق به مدوا نکردید، تصدیق به این مسئله قطعا کردید، پس تطبیق بکنید بحث رو. و منها از جمله احکام متفرقه‌ای که در فصل ده مطرح میشه اینه، انهو تقدم قبلا گذشت. ببین حالا من یه سری توضیحاتی به لحاظ این متن میخوام بگم. اصل به نظرم بس از یه جهتی آسون بود ها، ولی ممکنه ما مثلا همراهی نکنیم با علامه طباطبایی در شکل‌گیری علوم اصولی، ولی اصل بس به نظرم با توجه به مقدمات فضایی که ایشون میخواد بگه لاقل روشنه چی میخواد بگه. حالا با توجه به توضیحی که دادیم الان وارد متن میشیم، یک سری نکته‌های داخل متن هستش که اونا رو باید تذکر بدم. میخونیم یه بار، الان اینه که گفتیم و تطبیق بکنیم ذهن مستقر میشه، یعنی با توجه به تطبیقی که میگونیم ذهن مستقر میشه، بعدم چون مباحثه و مطالعه سنگین و اینا که میگونیم قشنگ هر چی که مشکل هست واقعا اون موقع خودشون نشون میده، توجه کردیم؟ و منها انه تقدم ان کل معقول فهو مجرد، قبلا گذشت که هر معقولی مجرده. منظور از هر معقولی یعنی هر مفهومی اهم از محسوس و متخیل و معقول. لذاست که تو نهایت الحکمه اصلا عبارت رو دقیق تر از این آورده. در نهایت الحکمه داره که ان صورت العلمیه کیف ما کانت، صورت علمی هر جور میخواد باشه. منظور از معقول یعنی مفهوم، یعنی معلوم. ببینید ما خدمتون قبلا عرض کردیم یه وقتی میگن عقل و عاقل و معقول، منظورشون کل علم و عالم و معلوم هستش، نه فقط خصوص علم عقلی در مقابل علم تخیلی و حسی. اینجا الان از اون موارده که مراد از معقول اینه مفهوم، یعنی معلوم هر چی میخواد باشه. یه قرینم در انتهای بحث داره که اصلا بحث علم حصولیه، میخواد بگه علم حصولی چجوری شکل میگیره. فرق نداره که صوری که به دست میاد صور کلی باشه یا جزئی باشه، حسی، خیالی، عقلی، هیچ کدوم از اینها تفاوتی درش نیست. و منها انه تقدم ان کل معقول فهو مجرد، هر معقولی مجرده. خب ما ببینید ما باید دقیقاً اون چیزی که در کتاب هستش برای ما مفهوم بشه ها، یعنی به لحاظ تعلیم و تعلم دوستان که حالا مثلا زحمت میکشن درس تشریف میارن، نباید هیچ کلمه ای نامفهوم باقی بمونه. بالاخره با مطالعه، با فکر، با دوباره گوش دادن، با بحثای قبلی رو تکمیل کردن، با پرسیدن، با مباحثه باید بحث حل بشه. اگر هم چیزی حل نشد حتما در گوش و کنار کتابتون بنویسید، یعنی یه فضای مبهمی نباشه در هیچ کلاسی ها، اصولتون، فقهتون، هر درس باید بر کلاس فائق باشید. حالا چند تا بحث آدم متوجه نمیشه، همیشه باید بگیم من اینو متوجه نشدم، تعقیبش کن تا به دستش بیاره که چیه. یا ممکنه بعضی وقت تا آخر بگیم من بالاخره این مفهومو در این دانش نفهمیدم چیه. این یعنی استوار بر دانشه، مسلط بر دانشه، توجه کردی؟ میخوام بگم یعنی حضور در کلاس به صرف فقط حضور در کلاس و شنیدن یک سری مفاهیم مثلا 70-80% ابهام و اینا نباید باشه. حتما باید عبارت ها حل بشه، نباید در کلاس گنگ باشیم، باید سوار بر مباحث باشیم. انهو تقدم، من بلاز اینکه خیلی از بحثا رو قبلا گفتم، مثلا علوم ما سه بخشیه، یا قبلا میگفتن چهار بخشیه، بعد تقلیل شد سه بخشیه. من با توجه به تمام سابقه‌ای که قبلا گفتم از اصطلاحات استفاده میکنم. منها انهو تقدم ان کل معقول فهو مجرد، لذا هر جا اگر ابهامی وجود داره اون ابهام رو بپرسید. حالا جواب میدیم یا نمیدیم اون داستان جداگانه ایه، ولی شما بگید این روشن نشد، اصلا هیچ ابایی هم نداشته باشید با هم بحثتون یا فرسون با استاد یا هر کسی هستش، هیچ ابایی نداشته، اینقدر بگید این برای من مبهم مبهم مبهم، تا در این داد و ستت ها بالاخره براتون فضا واضح بشه چیه. توجه کردید؟ یعنی فر روشن او اینه میخواد بگه. خب این که خیلی ساده بود، مشکل نداشت. یعنی خیلی از اوقات این گیرهایی اینه که اصلا ما متوجه نیستیم الان کجا رو داریم بحث میکنیم. منها انه تقدم ان کل معقول فهو مجرد، هر معقولی مجرده، هر معقول این هر صورت علمیه‌ای، هر مفهومی خواه محسوس خواه متخیل خواه معقول، این بالاخره مجرده. کما ان کل عاقل فهو مجرد، چنانچه هر عاقلی هم چیه؟ مجرده. ما الان تو این روند به این کار نداریم. حالا به نحوه استطرادین هم گفتیم، پس هر مفهومی مجرد هست چنانچه هر عاقلی هم مجرده. حالا اون گام اول، گام های بعدی، فلیعلم، نه به نحوی که من در توضیح خارجی گفتم اینجور منظم، همونی که فکر میگردید چقدر فرض کنید که مباحث فراوانی گفته، چون اون خیلی منظم بود. حالا مشاهده میفهمید کار علامه رو، ببینید که خب از این مقدمه چی باید مقدمه ها رو استخراج کنید از متن، بعضی از اینا هم به واسطه بحث قبل. فلیعلم ان هذه المفاهيم الظاهره للقوه العاقله، خیلی خوبی که مال ما ویرگول گذاشته بعد از عاقله، تیره باشه بهتره، تا الفعلیته تیره، این دوتا وسط تیره باشه، حیث کانت متصل به اون مفاهیم ظاهره بشه بهتره. حالا مفاهیم ظاهره برای قوه عاقله، یعنی مفاهیمی که آشکار میشود برای قوه عاقله، یعنی برای ذهن، مفاهیمی که آشکار می شود برای ذهن انسان، علتی، این علتی ها داره اون مقدمه هایی که گفتم اونا رو باز می کنه، علتی تکتسب و به حصولها لها الفعلیته، اون مفاهیم ظاهری که تکتسب و قوه عاقله، یعنی نفس، یعنی ذهن، قوه عاقله، نفس، ذهن، همه یکیه، علتی اون مفاهیم ظاهری که تکتسب و قوه عاقله به حصول حالها، به حصول این مفاهیم ظاهره برای او، تکتسب و چی را؟ الفعلیته، یعنی از نقطه بالقوه به چی میرسه؟ به بالفعل میرسه. تو دل این بحث یه مقدمه شکل گرفت و اونی که پس نفس ما مفیز این صور ذهنیه نیست، قبلا به این تصریح کرده، الان ما بهش احتیاج داریم. برای اینکه ما چیکار می‌خوایم بکنیم مطابق این روند و طی این مقدمات، ما می‌خوایم کاری بکنیم، بگیم این صور ذهنی حقیقتشون یک موجودات مجرد مستقلن، می‌خوایم به اینجا برسیم. گفتیم اینا صور مجرد است، یک مقدمه رو علامه اینجا تصریح نکرده، ولی تو نهایه یه جوری قلم زده که ازش اون مقدمه استخراج میشه. اگر هم هیچ چیزی نبود ما حتما باید این مقدمه رو توجه می‌کردیم، و اون اینه که این صور ذهنی مستقیم از این مادیات بر نمیخیزه، مادیات انزل از مجرداته، نمیتونه علت این مجردات باشه، موجود پایینتر میخواد علت موجود بالاتر باشه، این که نمیشه. پس یه مقدمه در دل این بحثا داشته باشیم، یه مقدمه از این عبارت در بیاریم که نفس انسان نمیتونه مبدا اینا باشه، علتی تکتسب به حصولها لها الفعلیته. حالا این مفاهیم ظاهره برای قوه عاقله که نفس با به دست آوردنشون مرحله ای از فعلیت رو به دست میاره، حیث و کانت مجردتن، از اون جایی رو که اینها مجرده، اون اشاره داره به مقدمه اول ولی میخواد گامای بعدی رو برداره، حیث و کانت مجردتن فهیه اقوا وجودن من النفس العاقلت التي تستکمل بها، این مفاهیم ظاهره چون مجرده و چون نفس انسان با به دست آوردن اونها مراحلی از فعلیت رو به دست میاره، یعنی پس خودش مبدا نیست، این مفاهیم ظاهره از نظر وجودی اقوای از نفس عاقله استش علتی تستکمل بها، باز به اون استدلال اشاره میکنه. اقوا، این مفاهیم ظاهره اقوا وجودن هست از نفس عاقله ای که تستکمل این نفس به وسیله اون صور ظاهره، صور ذهنی، مفاهیم ظاهره. در نهایت الحکمه گفته این صور علمی از اون موجودات خارجی برتره، و بحثی که تو نهایتش به همون مقدمه‌ای که اینجا نگفته اشاره داره، و این صور مادی یعنی نمیتونه علت اون باشه، اینا مجرد، اینا برتر از اون هستش. نباید الان اینجا ما اینا رو مقایسه با نفس بکنیم. خب خیلی از امور هست، داخل پرانتز بگم، خیلی از امور از ذهن باید تمام عیار اینجا باشه ها. اگه این باشه که فردا عید است و درس نیست و چیکار بکنیم و کدوم کی سید است و مثلا خونش بریم و کوین نریم و چیکار بکنیم، سادات به فکر مثلا تهیه چیزا باشند و غیر سادات هم به فکر رفتن به خونه هاشون باشن، اینجوری اگر باشه کارا همه خراب میشه. توجه کردید؟ تماما باید همینجا حاضر باشیم. توجه فرمودید؟ خب حالا این صبح، خب ببینید یه داخل برنامه چیز بگم، خیلی از چیزها رو نفس نداره و اونا رو به دست میاره، یعنی بالقوه است و بعد فعلیت میشه. اما اگر اون چیزها رو مقایسه با نفس بکنیم، نبینید معناست که اونا برتر از نفسن. بله نفس فاقد اونا از اف است از نفس واجد اونا. یعنی اگه این دوتا رو مقایسه کنیم بله، ولی اگه خود اونا رو، یعنی این مقدار استدلال شما کافی نیست، مگه ما حرف نهایی رو بزنید بگید این صور مجرده در مقایسه با صور مادی افضل و برتر از اوناست، پس این صور مادی نمیتونه علتش باشه، از جهتی نفس هم نمیتونه مفیز اونا باشه. من تو توضیح خارجی اینجوری گفتم، نفس هم نمیتونه مفیز اونا باشه. چرا؟ چون نسبت به اونا بالقوه است. وقتی نسبت به اونا بالقوه است و میخواد تازه اونا رو به دست بیاره، پس نمیتونه مفیز این باشه، همین مقدار کافیه. اینا حقایقی مجردن. یک. دو، صور مادی یعنی محسوسات اینا که اینجا هستن، این که نمیتونه علت اینا باشه. نفس هم که نسبت به اینها بالقوه هستش، نمیتونه مفیز اینها باشه. و چون اینا مجردن و موجودن، پس باید موجودات مجرد باشن به تناسب خودشون. برخیش مثالی هستن، برخیش عقلی هستن. این روند رو با باید طی کنیم.
خواهی که این ارتباط که
الان فعلا تو این ارتباط نیستیم، این روند رو بگیم، بعد ممکنه بگید مطابق این توضیحات ارتباطی رو با چجوری درستش کنیم. اینا رو ول کنیم، توجه کرد مال این توضیح بتونیم بدیم خود این محتوای علامه رو و تطبیق بکنیم بر متن ایشون. خب فیه اقوا وجودا من النفس العاقله التي تستكمل بها و آثارها مترتبه علیها، یعنی آثار این مفاهیم، کلمه مفاهیم که میگیم الان دیگه مفاهیم از جهت ما مفهوم بودن، ولی به لحاظ خودشون موجودات مجردی هستن. آثارها مترتبتون، آثار خودشون رو دارن. مثلا اگه مجرد مثالین، آثار ویژه خودشون رو دارن. اگه مجردات عقلی هستن، آثار ویژه خودشون رو دارن. فهیه، پس نتیجه میگیریم، فهیه فل حقیقه، پس تمام این صور ذهنی و مفاهیمی که برای ما ظاهر میشن حقیقتا موجوداتی مجردن. فهیه فل حقیقت موجودات مجرده تظهر به وجودات الخارجیه لنفس العالمه، اصلا اینا به وجود خارجی خودشون که آثار ویژه خودشون دارن برای نفس ما ظاهر میشن. یعنی چی؟ یعنی نفس ما به علم حضوری اونا رو میابه، خودشون برای ما حاضرن نه مفهوم هاشون. ما در روند علم حصولی وقتی که این دست و اعضا و جوار و اینها به این محسوسات میخوره و اعداد حاصل میشه، اعصاب کار میکنه، مغز کار میکنه، خیلی سیستم ها مشغول کار میشه، این موجب ارتقای نفس میشود تا حقیقت این اشیای مادی را در عالم مثال و عالم عقل در اونجا حضوری بیابیم. نگاه کنید چی میگه؟ میگه اینا موجودات مجردی هستن که تظهر به وجودات الخارجیه لنفس العالمه. فتته، این فتته دو داره توضیح میده که این فرایند علم حضوری چجوری شکل میگیره. تو عبارت ها از ترتبت و تو عبارت ها از تتسل و تو عبارت ها از تته دو. خب تته دو یک کمی خیلی شدیدش هست، لازم نیست حتما به این سطح باشه، یعنی یک دامنه ای داره. مثلا مشاهده ان بودن آرام آرام به اون نزدیک میشه، مثلا عین الیقین میشه، حق الیقین میشه، عین اون میشه، میشه حق الیقین. ولی مراتب قبل از اون هم وجود داره در علم حضوری.
حقیقت یعنی چی؟
حقیقتش بالا نیست، حقیقتش چه؟ ما الان فقط همین متن اینجا رو پیاده بکنیم، سوالات در اینجا باشه فقط جواب میدم. شما سوال کنید همینجور فقط، توجه کنید. فتتید النفس بها، داشته باشید این رو الان. فتتهد النفس و بها، بس خیلی واضح روشنه. نفس متحد می شود به این موجودات مجرد، البته امکانت صور جواهر، اگر صورت های جوهری باشن نفس با خود اونا متحد میشه. اگه معلوم های ما صور جوهری باشه، این صور جوهری موجودات مجرد مثالی و عقلی هستش که نفس علم حضوری به اونا پیدا میکنه. علم حضوری به اونا پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی مرتبط میشه، متصل میشه، متحد میشه با اونها. تعبیر علامه الان متحده. و به موضوعات هل متصفت به ها امکانت اعراضن، امکانت رو بزنید به اون صور ظاهره برای ما. اون صور ظاهره برای ما اگر اعراض باشه، نفس مطابق همین فرایندی که توضیح دادیم با موضوعات اونها در عالم مثال و عالم عقل متحد میشه. اینجا هم حرفای وجود داره، یا اعراض در عوالم دیگه راه داره. من یاد داشته اینجا کردم ولی چون بخاطر اینکه میخوام این متن رو که توضیح دادیم پیاده کنم، این رو ادامه میدیم. و به موضوعات المتصفت بها امکانت اعراضن لکن نا. پس تا اینجا چی شد؟ تا اینجا در توضیح فرایند علوم و حصولی و همین بحث صور ذهنی علامه گفته که نفس بر اساس ارتقای اینا، این صور ذهنی نه معلول ماست نه معلول موجودات مادیه، پس خودشون موجودات مستقلی هن. اگر جوهر باشن یعنی چی؟ اگر اعراض باشن یعنی چی؟ توضیح دادیم. نفس بر اساس اعدادهایی که میشه ارتقا پیدا میکنه به عالم مثال، به عالم عقل، با اینها متحد میشه. در اینجا مسئله علم حضوری اتفاق میافته. حالا از اینجاست که علم حضوری اتفاق میافته. ببینید میفرماد لکن لاتصال من طریق ادوات الادراک، این ادوات ادراک حسی، بالمواد، لکن ما چون متصل هستیم از طریق ادوات ادراک حسی به همون موجودات مادی، و اتفاقا همین ارتباط مستقیم باعث بود که ما اعداد پیدا بکنیم، نفس ما آمادگی پیدا بکنه برای اینکه مرتبط بشه با عالم مثال ویژه همیشه مادی. همین اعدادها، من الان فرض کنید که این جوش اینه که اینجا هست، اینا اعداد پیدا میکنه تا با موجود مثالی متناسب با او، نه با چیز دیگر. اگه با چیز دیگه باید اعدادهای مناسب با او صورت بگیره. هر چیزی اعدادهای مناسب با خودش رو داره. قواعد علت و معلول این رو پوشش میده. غیر از این بگیم قواعد علت و معلول به هم میریزه. این یه خورده بحثی که دوستمون گفت که ارتباط و موجودات مجرد با این چجوریه. اونا حقایق همین شیئن. وقتی اینجا اعداد پیدا میشه، من با مناسب همین شی در عالم مثال یا عالم عقل ارتباط برقرار میکنم. حالا لکن لاتصالنا من طریق ادوات الادراک بالمواد، چون ما متصل هستیم از طریق ادوات ادراک حسی به موجودات مادی اینا، خوب دقت کنید، اینجاست که یک توهم به ما دست میده. تو فضای توهم هست که مفهوم شکل میگیره. یعنی علم حصولی و علم مفهومی حقیقتش از نظر علامه تو این بستر توهم شکل میگیره. فنتوهم و ما توهم میکنیم. در صفحه 239 نهایت الحکمه علامه این بحث آورده، در حاشیه بر اسفار جلد 1 تو بحث وجود ذهنی، الان یاد ندارم 290 چند باشه یا 80 چند باشه، تو اون حاشیه هم که حاشیه مفصلی هم هستش، حاشیه مفصلی است، اونجا هم این بحث آورده. نتوهم و این جزوه در واقع دیدگاه ویژه علامه طباطبایی است. پس ببینید ما در فرایند علم حصولی با حقایق اینه تو عالم مثال و عقل مرتبط شدیم. از سوی بدن ما و حواس ما الان داره با این میز برخورد میکنه. نتوهم و تو این وسط نتوهم و انها نفس و صور القائمت بالمواد نزهناها من المواد من دون آثار حل مترتبت علیها فی نشأت الماده. توهم میکنیم که این صورتهایی که ما داریم میفهمیم خود همین صور قائم به مواده، این همین صورتهایی هستش که در موجودات مادی هستش. ما اون رو انتزاع کردیم، نزعناها من المواد، یعنی از این مواد جدا کردیم، آوردیم تو فضای ذهن، من دون آثار حل مترتبت علیها فی نشأت الماده. آثارش نیومده ولی خودش اومده، یعنی مفهومش اومده. تو اینجاست که فسارت وجودات ذهنیتن للاشیا، همون مفاهیم که واقعا حقایق مجرد مثالی و عقلی است که من با علم حضوری اونا رو میابم، ولی وقتی مقایسه میکنم با این چیزای مادی فکر میکنم همین صورتایی است که تو اینا بود، نفس من اینا رو انتزاع کرد، صرف مفهومی، در حالی که صرف مفهوم نیست، در واقع معلوم به علم حضوریه. فسارت وجودات ذهنیه للاشیاء، این اشیاء مادی، پس میشود وجودات ذهنی اشیاء مادی، لا یترتب علیها آثارها، که از آثار اشیاء خارجی مترتب برش نمی شود. نتیجه چه خواهد شد؟ فقط تبین به هذا البیان، با این بیانی گذراندیم، این نکته روشن میشه که ان العلوم الحصولیه فی الحقیقه علوم حضوریه. این یک معنای ویژه‌ای است که علامه طباطبایی برای بازگشت علوم حصولی به علوم حضوری مطرح میکنه. اگر جای شنیدید که مثلا علامه طباطبایی میگه علوم حصولی به علوم حضوری برمیگرده، معناش چیه؟ اون معنای ابتکاری خودشون این هستش. پس معلوم میشه که تمام علوم حصولی حقیقتا علوم حضوری ما است نسبت به موجودات مثالی و موجودات عقلی. ما چون مقایسهش میکنیم با موجودات مادی، فکر میکنیم مفاهیم بی آثار همین موجودات مادی، چون آثار موجودات مادی رو نداره، علامه در بالا گفت بابا آثار ویژه موجودات مثالی و آثار ویژه موجودات عقلی رو داره، لذا وجودهای خارجی هن اینها، من به علم حضوری اینا رو درک میکنم، ولی چون مقایسه میکنم با موجودات مادی از یک جهتی تطابق میبینم، چون حقیقت همین هست، چون من ارتباط پیدا کردم با حقیقت اینا در عالم مثال و میبینم از یک جهتی تطابق داره، از یک جهتی میبینم اون آثار رو نداره، اینجاست که فکر میکنم اینا مفهوم صرف تویی از آثاره و این میشه چی؟ علوم حصولی. و بان عیزن وقتم البته هست و بان عیزن با توجه به توضیحاتی گذراندیم، یک نکته دیگر هم روشن میشه و اون نکته اینه که ببینید مشا غائل بود غیر از انسان موجودات مجرد محض حتی خدا هم ذهن دارن، ذهن دارن، این صور ذهنیه درباره اونا میتونه معنا داشته باشه، علم حصولی رو برای خداوند الان هم طرفدارانی پیدا کرده این نظریه، هم خداوند هم عقول، اینها عقول مفارق، عقول که میگیم عقول مفارقات غیر از انسان، مثل انسان علم حصولی دارن. از شیخ اشراق به بعد، یعنی خود شیخ اشراق و بعد تابعان شیخ اشراق، بعد ملا صدرا، بعد تابعان ملا صدرا، حتی علامه طباطبایی، اینا معتقدند که علوم موجودات مجرد محض از خداوند بگیر تا موجودات غیر مادی به طور کل، علومشون فقط حضوریه، علم حصولی نشانه ضعفه، توجه کردید؟ نشانه ضعفه. الان الله میخواد استفاده کنه که ما علوم حصولی و مفهومی اون کجا شکل میگرفت، اون وقتی که توهم میکردیم اینایی که یافتیم اینا چیه؟ مال همین موجودات مادیه، اینجا بود که علوم مفهومی شکل میگرفت. حالا موجودات مجرد مثل خداوند، مثل فرض کنید که عقول و مفارقات، آیا ادوات حسی دارن که مستقیما با این ماده برخورد بکنن و بعد این مباحث مطرحش اینجوری که نیستشه؟ چون اونها بعد مادی ندارن و مجرد محض هستن، بنابراین علوم اونها اساسا اگه بخوایم توضیح علم حصولی بدیم مثلا توضیح نداره، چون علم حصولی تو این توضیح شکل میگیره، این توضیح نمیتواند در باب خدا و عقول و مفارقات معنا پیدا بکنه. و بان ایزن ان العقول المجرده، تا خداوند را میگیره، ان العقول المجرده عن الماده، عقول و مفارقاتی که به طور کل مجرد از ماده اند، هم ذاتن هم فعلا به هیچ نحو تعلق به ماده ندارن، لا علم حصولی اندها، علم حصولی در نزدشون نیست، علم حصولی ندارن، لانقطاعها عن الماده ذاتن و فعلا، چون اینا منقطع از ماده هستن، هم به لحاظ ذات هم به لحاظ فعل، هم به لحاظ ذات یعنی ذاتن مجرد، هم به لحاظ فعل یعنی در مقام کار نیازی به آلات و ابزار ندارن، برخلاف نفس انسان، نفس انسان ذاتن مجرده ولی فعلا مادی، یعنی به لحاظ فعل همراه با آلات و ابزار مادی کار میکنه. خب موفق نشدیم که بیشتر از این ادامه بدیم، این دیر هم اومدیم. السلام علیکم و رحمت الله.
اون مفهومی که اون بالا هستش و هر کسی تو ذهن خودش مفهومی نداره دیگه، همه مرتبط هم با اون، یه حقیقت هست، یه حقیقت هست فرق نمی‌کنه. اما اگه اینو در نظر بگیریم پس ما علوم حضوری حقیقتا نداریم، ما اشتباه میکنیم دیگه، علوم حضوری، علوم حضوری،
علوم حضوری، نه اشتباه این مکانیزم نیست، نه اشتباه نفهمم، یعنی اصلا سیستم ما چون با عالم ماده ارتباط داریم اینه که اونجا رو که یافتیم میخوایم تطبیق بکنیم بر اینجا،
خیلی خوب،
و آثار اینجا رو نمیبینیم، اینجاست که علم حضوری شکل میگیره.
علم حضوری هیچ فرق با علم حضوری که قبلا گفتم نداره، با علم حضوری که همه قبول دارن حضوری نیستش، هیچ فرق بین این دو هیچ فرق نیست،
فقط یه فرقی که داره چیه، اینه که تطبیق میکنیم با چیز دیگر، در علوم حضوری ما تطبیق نمیکنیم هیچ، ولی اینجا چون ما مرتبط با ماده هستیم خود به خود به لحاظ مکانیزم نفس مقایسه اون با این پیش میاد، بعد این آثار رو که نداره اینجا، بعد آثار اینجا رو نداره، پس میگیم که این وجودهای همین وجود هاست بدون آثار.
آقا این مقدمه دیگه، اول ما باید این چیزا رو بفهمیم، ماده رو بفهمیم،
چیزا نه اعداد میکنیم، ما داریم هستی شناسی میکنیم و معرفت شناسی نیستا، اینا هستی شناسی بحثه، یعنی به نحو هستی شناسی چه مکانیزمی در انسان صورت میگیره تا اینا تولید بشه،
چه
بحث معرفتی، نه بحث معرفتی، من باید تطبیق بکنم، آیا هست اینی که در خاله یافتم همونه، ما با اینا که ما تو هویت علمی رو تمام کردیم، یعنی اینا داره به گونه اونو نشون میده، بله صحیح،
پیش فرض گرفتیم که
نه پیش فرض نگی نگیم سفسطه میشه، یعنی میخوای کجا از کجا میخوای از من جدا بشی، از همون شروع میکنی، راجعه که
الو تو حقیقت مثالی مثلا میز و اینا چیه، مثلا تو حالا مثال یه دقیقه میز مثالیه، وقت مثلا بدن ما هم الان باید یه حالت مثالی اونجا داشته باشه دیگه، منهای نفس اونجا
یه ما نزولی داریم، یه حوث نزول داریم، یه حوث سعود داریم. در حوث سعود ما بدن مثالی خودمون رو میسازیم با اختیارات و اعمال و حرکات خودمون، داریم بدن مثالی خودمون رو میسازیم. بعد از مفارقت از بدن فقط همون بدن میمونه. ولی در حوث نزول سیستم اینکه ما چجوری در عالم مثال هستیم متفاوت است با اینکه چجوری ما الان داریم عالم مثال خودمون میسازیم یا بعد از مفارقت اونجا هستیم. تفاوت های اینجا وجود داره. به بیان دیگر عالم مثال نزولی به منزله علت موجودات مادیه، ولی عالم مثال سعودی به منزله متفرع بر این موجودات مادیه.
مثلا من سوالم اینجاست که مثلا لمس کردن مثل این که بر...
مثلا علامه مثلا میگه، علامه گفت که تمام موجودات سوری و صورت دار، ایشون اینجوری توضیح داد، گفت یک جوهر مثالی است، همه مندمج درش هست. اینجوری توضیح داد. ممکنه ما بگیم این تصویر مثلا خوب نیست، یه جور دیگه بگیم، بگیم این مثلا تفصیلش بدیم، بازش کنیم.
نه همه اینا تفصیل
نمیشه. موجودات مثالیه، موجودات مثالیه، حقیقت این موجودات مادی داره هی نازل میشه اینجا. یا ترکیبی از این دو تا باشه، این موجودات مثالی داشته باشیم که حقایق اندموجن داشته باشه، بریم متکثر هم باشه. اینا مهم، اینا بحث مصداقی ها. ما فی الجمله میفهمیم که این موجودات از اون عالم بوده اومده پایین.
سوال هم اینجاست که مثلا لمس کردن، برخورد کردن، مثلا اینا همه
هم اونجاست.
آخر مثلا دو تا چیز مجرد چیزی مثلا با هم دیگه ما برخورد میکنم،
اسباب اتحاد اونجا خواستم ما با این موجود
یه سه چیز خاصیت خود ماده است.
جواب
چی؟ سه خاصیت خود ماده است، مثلا موج مجرد نمیتونه این خصوصیت رو داشته باشه.
مجرد تجرد نیمه تجرد
نیمه، مثلا اونی که عالم مثاله، مثلا عالم مثال یکی دیگه میخوریم، من اونجا دو نفر میخورم به همدیگه رد میشن که مثلا
تصویر برای ما روشن نه. بله هر چی که اتفاق هست یا حقایق اندماجی یک نوع تعامل دارنده با هم دیگه
هست به نظرم توی عالم
عقل هم اینه.
عالم معنا آدم کلی داره درکش میکنه، بازی خوره براش
چرا اونجا که سخت‌تره، که این برخورد اونجا جدی معنا داره.
خب اون آدم واقعا دوباره با معنا میتونه حلش کنه. ولی فرض کن دو تا الان مثلا ایشون یه حالت مثالی اونجا داره، منم یه حالت مثالی اونجا دارم، الان مثلا من چه دارم میزنم اونجا، بعد مثلا مثالی من زد تو شکمم.
خب ممکنه که اصلا تصویر بکنیم
رد میشه.
بالاخره قبول داری سیستم الیادیه؟
قبول، یعنی میخوام قبول
الیادیه برات به کسات قبول میکنم.
نه اینا قبول میکنم، ولی لزوما قبول نمیکنم که یه آدم مثالی بعد با همین حالت جزئی اینجا.
ها اون ان شاء الله بعدن
ما دیگه با هم
فعل باری تعالی تو مرحله 12 وقتی میگیم خدا واحده بر اساس قاعده الواحد اینجا کثیره، حتما این واسطه ها باید باشن.
باشن.
شما ما اگه دلیل بیاریم که عالم مثال داریم تو این وسط، عالم عقل داریم، حرف شما تمام میشه؟
نه اینجای دوباره سوال من اینجاست که میخوام بگم این
نظریه ما چه شد نتون تفسیر کنیم.
من میگم که چرا ما برای اینکه علم به علم مثلا زبری این پیدا کنیم اینقدر مثلا بگیم که اونجا
علتش اینه، اون مشکل که ما معلوم نمیشه. اون مشکل علامه رو صدرات توجه داشته باشید. نه میگه ماده متفرقه، خودش برای خودش حضور نداره. اون بحثا
خودش برای خودش حضور نداره، خودش برای من که میتونه حضور داشته باشه.
خود دعواش قشاق دیگه. صدر میگه نمیشه چیز مادی باشه موجود متفرق نمیتونه معلوم باشه.
انسان بعد این تصویری هم که اینا میگن که دیگه اصلا خیلی دیگه
سوال حقیقت و خارجی شاجا
خودش اینا، یعنی دعوا نکنید، صلوات بفرستید.
صدر باش دیگه هست کردن از برنامه دیگه.
الله میگه
آره ما اصلا این بحث دو تا حیث داشت و حیث خودشو یه بار نگاه
میکنیم.
ما الان که داریم حرف علامه میزنیم هرچی که امکان داره با دفاع بکنیم از علامه. من در مقام دفاع هستم از علامه. در صورت بحث این استش که مثلا شما موجودات مادی میبینید آیا حکایتی از موجودات بالاتر داره؟ این حکایت دیگه ذهنی نیست. میخوام اول این درست کنم. نمیگیم تمام موجودات مرائی و آیات حق تعالی است. یه بگونه حکایت نفس الامری داره، درسته؟ از بحث ذهن نیست. خب همینجوریه موجودات بالا هم یک حکایتی از پایین دارن، نه حیث حکایی مفهومی که من دارم دفاع میکنم از علامه، یه حکایتی داره، درسته؟ خب من وقتی با اون حقایق مرتبط شدم، این حقایق از یه جهتی من با مادم در تماس هستم، ما توجه کردید، اینم که ذاتن داره حکایت از موجودات پایین ترش میکنه. هر موجود بالاتری حکایت نفس الامری از موجود پایین داره، هر موجود پایین تری هم حکایت از
نفس نامیده از مورد بالاتر داره، به خاطر همینا مثال هم
چیزی هم شما هست. همیشه حس ادبات حسیمون هم
قبول کن که بحث اشاره کردم که چی اون حکایت چی شده اون توضیح بدم. الان
تو ذهنمون فکر می‌کنی ادبات حسی نداریم اصلا.
یه اشکالی شما
نه شما باید حمله کنیم من باید دفاع کنم.
نه شما گفتین اختصاصی
علامه. خب این اعتراضی که مطرح میشه کاملا تایید می‌کنه که شما باید حمله کنیم من باید دفاع کنم.
صد درصد بحث هم چیز اصلی سر اینجاست که شما اعداد
نهار نمیتونم بخورم
اون وقت به نفس خودتون آجا نهار میمون این دربتون
جون کجا بودی؟ بالاخره میگن که چی کار کردی؟
با اون رو یاد داده خونه خود رو کم بکنید میمونی رفتیم زیاد بخورید
خطا
بله ممکن تو تطبیق که میدونید که مثلا همین نفس ما در اوج نفس خودمون هستیم، خیلی از حقایق پایین دست رو اشتباه میکنیم، یعنی به لحاظ تطبیق ها اشتباه میکنیم. اونجا هم همینه، چه واسه اونو میخواسته نشون بده اینا خیلی به هم شبیه بوده، ما فکر کردیم اونو داره نشون میده. درجه زیاد اینا پیش میاد. یا مثلا به لحاظ اعداد ممکنه اعداد خوبی صورت نگرفته باشه، یه بحث اتفاق افتاده، یه خطاها به لحاظ هستی شناسانه میگم ها، نه به لحاظ هستی شناسانه چجوری اتفاق میفته، صدرا توضیح داده، دیگران توضیح دادن، ما جوادی نظر داره توضیح داده، خطا چجوری اتفاق میفته.
اصلا سر بحث ما که اعداد صورت میگیره شما خود به چیزی لمسی یا حتی حس به چیزی دست پیدا میکنیم.
این ما از دوتا نماز یه نماز رو میخوندیم لاغل اسلام ما یه خورده
صورت نماز رو رها
کنیم، بعد میگن اینا مثلا فلسفه هم میخونن، هر دوتا نماز رو بل میکنن.
از این چی گفتیم نماز
میگیره
همین نده مهم میگه ما باید
اعدادی که صورت میگیره. Oh, cool. Oh. Mm-hmm.